صلى اللهم على سيدنا محمد قال الطيبين الصالحين المعصومين المنتجبين ولا سيما بقية الله العظيم الروح من صلاته الفدر اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طلقا وتمتعه فيها طويلا اللهم بلغ منا تحية والسلام وزدنا بذلك يا رب إكراما وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم رضا دین. خب برای این سوره اسمای متعددیه که مشهورترینش فاتحة الکتاب و دارد که کل کتاب های آسمانی در قرآن جمع، کل قرآن در سوره حمد جمعه، کل حمد در بسم الله الرحمن الرحیم جمعه و کل بسم الله الرحمن الرحیم در بای بسمله جمعه و حضرت علی علیه السلام فرمود انا نقطت تحت البا، که توی آن نقطه بالای فاء فوق ایدیهم که در وقت تنزل تحت بسم الله را باز، توی آن نقطه بالای فاء فوق ایدیهم که در وقت تنزل تحت بسم الله را باز. حضرت علی علیه السلام یک شب از سر شب تا صبح برای عبدالله بن عباس در مورد بسم الله الرحمن الرحیم فرمایش کردن، مدام پی در پی فرمودن و وقتی که صبح شد هنوز از بای بسم الله الرحمن الرحیم فراتر نرفت، یک شب تمام از سر شب تا صبح در بسم الله الرحمن الرحیم فرمایش کردن، صبح شد فرمودن هنوز از با نتونستیم فراتر برم. وقت بسم الله الرحمن الرحیم، در مورد بسم الله ایران تو بحث سمدیه ما حدی تأمل کردیم و مطالبی گفته شد. بسم الله با یا بای مصاحبت یا بای استعانت، بعد اسم از چی گرفته شده؟ بالله نفرمود، بسم الله فرمود، یکی برای متابعت چون میگفتن بسم الله تول عزا، خودپرستا میگفتن بسم الله تول عزا، اون وقت قرآن فرمود او طور نگید بلکه بگید بسم الله الرحمن الرحیم. دیگر بسم الله فرمود، بالله نفرمود، به خاطر تبرک به اسم الله و شامل کل اسما بشود، شامل کل هر چیزی که اسم برای الله تبارک و تعالی است. اگه بالله بفرمود شامل اون یکی اسما نمیشد، اما ای که فرمود بسم الله هم شامل لفظ جلال هم اون یکی اسما میشود. الله علال اصح علم است بر ذاتی که مستجمع تمامی صفات. پس وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم که انه تمامی اسماء الله تبارک و تعالی در ای الله جمعه، الله علی الاسه علم لذات یستجمع جمیع صفات جلال و جمال، که مجموع اینها میشه صفات کمالی. لذا فإن الله غفور رحیم، الله غفور رحیم، یا الله سمیع بصیر، فإن الله سمیع علیم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین. اون وقت پس الله بصیر علیم رزاق ذو القوة المتین و شدید البطش تا آخر. تمامی اسماء الهی در لفظ جلال جمعه، اما او یکی اسما نظر به یه صفت داره. مثلا رزاق فقط مشعر رزاقیته، خالق فقط مشعر خالقیته، بارئ فقط بیانگر بارئ بودن الله تبارک و تعالی است، دیگه به اون یکی اسمها دلالت نداره. اما الله دلالت بر تمامی اسماء الله تبارک و تعالی داره. پس کل اسماء به نحوه مختصر مثلا پیچیده در لفظ جلاله بسم الله الرحمن الرحیم. یه رحمت ارادت و ایصال الخیر و الرحمن علی العرش استوا، اصلا عالم مظهر رحمت الله تبارک و تعالی است. الرحمن علی العرش استوا، خدایی که رحمانه بر عرش مستولیه، یعنی فیلسوف بر کرسی تدریس تکیه داده. و فیلسوف بر کرسی تدریس تکیه بده چه تدریس میکنه؟ فلسفه. فقیه بر کرسی تدریس تکیه داده چی میخواد تدریس بکنه؟ فقه. الرحمن علی العرش استوا، چی میخواد بکنه؟ خود رحمتشو به مردم ارسال بدارن. اون وقت بسم الله الرحمن. یه نکته هم الان جایت داشت کرده بودیم یادمون افتاد در مورد الله، بگیم لا اله الا الله. اگر بگیم لا اله الا الخالق، لا اله الا الرازق، لا اله الا الباری، لا اله الا السمیع البصیر العلیم الحکیم و و و و و، توحید حاصل میشه یا نه؟ اما لا اله الا الله چطور؟ پس با گفتن لا اله الا البصیر الا السمیع الا العلیم توحید حاصل نمیشه. کلمه توحید لا اله الا الله، چون الله علم است بر ذاتی که مستجمع تمامی صفاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن در تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحه بفرمایید 12 فرمود الرحمن اسم خاص به صفت عام و الرحیم اسم عام به صفت خاص. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه رحمان اسم خاص مخصوص الله تبارک و تعالی، یعنی شخص نمیتونه اسم بچهش رحمان بذاره. و بعد بگه عبدالرحمن. رحمان اسم خاص الله تبارک و تعالی است، منتها صفت عامه، یعنی رحمتش عام است و فراگیره، مؤمن کافر همه را شامل میشه. اما الرحیم اسم عام، یعنی رحیم مخصوص الله تبارک و تعالی نیست، اما به صفت خاصه، صفتش خاصه، فقط رحیمیتش برای مؤمنینه. اون وقت باز در این خصوص روایات دیگر هم هست که مثلا الرحمن رحمان الدنیا، الرحیم رحیم الاخره و امثال ذالک. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی هم که دیگه قبلا هم گفتیم، شاید خیلی نیاز نباشه برای توقف، اینه که ترقی از پایین به بالا میشه. اگه ما بودیم میگفتیم بسم الله الرحیم الرحمن مثل عالم علامتون، مثل جوادون فیاضون، نه فیاضون جوادون علامتون عالمون. ایجا چرا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم؟ پس اگر بر مبنای قواعدی که تو مغنی اینا خوندیم، بعد میگفتیم بسم الله الرحیم الرحمن، اما میبینیم اینجا برخلافه، بسم الله الرحمن الرحیم. و سرش یه سر این مطلب که رحمان مقدمه بر رحیم کرد چیه؟ چیه سرش؟ رحمان اسم خاص شد برای الله تبارک و تعالی، کل علمه، که انه رحمان علم شده برای ذات اقدس الله تبارک و تعالی، یا واسطه بین علم و وصف شد، چون اختصاص داره لفظ رحمان، چون اختصاص داره به ذات اقدس الله تبارک و تعالی، مثل واسطه بین علم و وصفه. لذا الله که علمه، تعریف لفظ جلاله علال اصلا علمون به ذاته، یستجمع تمامی صفات را. رحیم وصفه، رحمان واسطه بین علم و وصفه، لذا رحمان مقدم شد بلا فاصله بعد از الله که علم قرار گرفت و قبل از رحیم که صفت قرار گرفت. اون وقت بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر بیضاوی دارد انما قدم و القیاس یقتضی ترقی من الادنا الی الاعلا لتقدم رحمت الدنیا ولانه صار کالعلم. این الان توضیح دادیم، لانه صار کالعلم من حیث انه لا یوصف به غیر، کالعلم شده، یعنی همه حدیثی که خواندیم رحمان اسم خاص به صفت عام، رحیم اسم عام به صفت خاصت، اون وقت صار کالعلم من حیث انه لا یوصف به غیر، یعنی به غیر الله تبارک و تعالی ما نمیتونیم رحمان بگیم. پس چون اختصاص به ذات اقدس الله تبارک و تعالی داره، مثل واسطه بین اسم و علم شده. لأن معنی المنعم الحقیقی البالغ فی الرحم غایتها و ذلک لا یصدق علی غیره، لأن من اداه و فهو مستفیض بلطفه و افعاله. این تو تفسیر بیضاویه. خب دیگر لتقدم رحمت دنیا، قبل از این گفته بیضاوی، رحمان گفتیم اسم خاص صفت عام، رحمان مقدمه دیگه در دنیا، رحیم مخصوص مؤمنین در آخرته، رحمان مخصوص مؤمن و کافر و در دنیاست، به این علت رحمان رو مقدم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مورد حمد هم بله قبلا گفتیم تعریف حمد چی شد؟
صدقه سنا و زمین الا زمین
و سنا و باللسان علی الجمیل الاختیاری علی سبیل التعظیم. اون وقت تعاریف مختلفی گفته شده، همونی که هم فرمودی و سنا و بالجمیل علی الجمیل الاختیاری، اون هم درست. بس الحمدو و سنا و بالجمیل علی الجمیل الاختیاری، اونم علی سبیل تعظیم، چه نعمت بده چه نعمت نده. پس حمد گاهی در مقابل نعمت، گاهی در مقابل نعمت نیست، ولی شکر همیشه در مقابل نعمت. مدح فرقش با حمد چیه؟ در حمد علی الجمیل الاختیاریه، طرف با اختیار خودش این کار انجام داده. اما در مدح و مدحت اللؤلؤ علی صفائه، یه لؤلؤی در نجفی شفاف آبدار دلرباس، ما نگاه میکنیم خب اونو مدح میکنیم، هم اونجا درست نیست. پس حمدت اللؤلؤ درست نیست، اما مدحت اللؤلؤ درسته. الحمدلله کل حمدها مخصوص اوست. شما در حق ما یه نیکی انجام دادید، تفضلی کردید و شما را حمد میکنید. با اختیارتون در حق ما یه کار جمیلی انجام دادید، ما شما را حمد میکنیم. و الثناء بالجمیل باللسان علی الجمیل اختیاری، و وضعیت و لسان هم داره. اون وقت علی سبیل التعظیم سواء تعلق بالفوازل ام بالفضائل، از شما با اختیار خودتون در حق ما یک کاری انجام دادید، عنایتی کردید، تفضلی کردید و ما شما را حمد میکنیم. و شما از خودتون چی دارید؟ شما از خودتون، وجودتون وابسته به خداست، هر چی دارید و ما بکن من نعمته فمنه. و پس در حقیقت ما خدا را حمد کردیم دیگه. این که یه استادی یه شاگرد از صفر تا صد تربیت کرد، وقتی محضر او رفت لای علم الهر منبر، وقتی از محضر او خارج شده این عالمان علامتون. و ما اینو وقتی حمد میکنیم میگه من هرچی دارم از استادم. وقتی محضر استاد رفتم مهر رو از بر تشخیص نمیدادم، وقتی وارد مدرسه او شدم دخلت جاهلن، الان هرچی دارم از اوش. پس ما وقتی اونو مد میکنیم حمد میکنیم، در واقع استاد رو حمد میکنیم. پس کل حمدها تو عالم جنس حمد، کل حمد مخصوص الله تبارک و تعالی است. الحمد لله. حالتا فردا المیزان رو ببینیم، برای علامه طباطبایی رضوان الله تعالی بیان لطیفی داره، خودتون تا فردا المیزان رو عنایت بفرمایید. یکی هم تا فردا مجموع البیان نظم این آیات عنایت بفرمایید. نظم این آیات، این آیات کاملا وابسته به هم هستن، با یه ترتیب منطقی، یک دو سه چهار، اینطور شد اینطور شد، وقتی اینطور شد اینطور میشه. و تا فردا مجموع البیان، نه تفسیرش را، تفسیری که تمام میکنه بعد میرسه به نظم الآیات، اون نظم آیات شو عنایت بفرمایید. در واقع اینجا 10 تا مطلبه، این 10 تا سلسله وار به هم پیوستن که ام ان نظمو تفسیر رو تمام کرده، آخر سر میخواد به سوره بقره بپردازه، میگه ان نظمو اما نظم هاست سوره فعقول و فیه ان العاقل الممیز اذا عرف نعم الله سبحانه بالمشاهده و کان له من نفسی بذلک اعدل شاهدن اعدل شاهدن و استقرائدن ابتدع با آیت تسمه استفتاحن بسم المنعم که این افرادی لذا میگه بسم الله الرحمن الرحیم. بعد چرا میگه الحمدلله؟ بعد چرا میگه رب العالمین؟ بعد چرا میگه الرحمن؟ بعد الرحیم؟ بعد مالک یوم الدین؟ ایاک نعبد؟ نظم این آیات انشالله با حوصله مطالعه بفرمایید. یکی هم در المیزان بر وجه ای که کل حمدها مخصوص الله تبارک و تعالی در دو جا اینو ذکر کرده، یکی یه بحث فلسفی باز کرده دو جا ذکر کرده، یکی هم در ضمن تفسیر الحمدلله ذکر کرده. اون انشاءالله عنایت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین، رب بعضی ها خیال میکنن از رب به، درست نیست، ای از رب به، رب به تو فکر خوندید ربیبه، ربیب به کی میگن؟ ربیبه، ربیب، رب به دیگه، رب. یه خانم از یه شوهر قبلی پسری داره، دختری داره، دوباره ازدواج میکنه، او بچه را که میاره ربیب یا ربیبه یا این مرد میشود، این مرد اونو پرورش میده. پس رب یعنی مالک مصلح مدبر، از ربابه نه ربابه یا ربایه بل ربابه، ربیبه هم اصلا. پس رب الدار، رب الفرس یعنی مالک مصلح مدبر، همونطوری که اون پدر اون آقا الان مالک این بچه شده و اونو تربیت میکنه و اونو ادب میکنه. اون وقت الحمدلله رب العالمین، رب العالمین در تفسیر همین نور الثقلین فرمود که در صفحه 14 از اویون الاخبار، این نور الثقلین تفسیر روایی بسیار لطیفی، روایات شریق اهل بیت اسمت و طهارت امام صادق، سیوطی عبدالمنصور داره، این نور الثقلین، او عبدالمنصوره، او طریق سنیه، این طریق شیعه، پنج جلد تفسیر نور الثقلین. او مخ در صفحه 14 از عیون الاخبار رضا علیه الصلاه حدیث مفصلی نقل میکنه که شخصی اومد خدمت حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، بعد گفت که از الحمدلله رب العالمین به من خبر بده که ما تفسیر بود. بعد حضرت فرمودند که رب العالمین هم الجماعات من کل مخلوق، من الجمادات، هم الجماعات من کل مخلوق، من الجمادات و الحیوانات، که رب العالمین، عالمین جماعات از هر مخلوقیه، جماعت ها از هر مخلوقی، چه از جمادات باشه چه از، بس این الحمدلله رب العالمین اشاره به مجموع همه مخلوقاته، چه حیوانات باشه چه جمادات باشه. فعمل حیوانات فهوه یقلب ها فی قدرتی، الله تبارک و تعالی در قبضه قدرتش اینا را زیر رو میکنه. و یغزوها من رزقی، از رزقش به اینا تغذیه میده و در حیطه قدرت او هستند و یدبر کلن منها به مصلحتی، هر یک از با مصلحتش تدبیر میکنه. اما جماعات فهوه یمسکا به قدرتی و یمسک، اما جماعات الله تبارک و تعالی است که اینا رو با قدرت خودش نگه داشته، نمیخواد، نمیذاره تکه تکه بشن، پاره بشن و از اون مکان اصلی خودشون سقوط پیدا بکنن. پس رب العالمین رب جماعات کل مخلوقات، چه جمادات چه حیوانات. و در سوره شعرا اون وقتی که حضرت سوره شعرا چند تا سوره 26 آیه 23 24 رو ببینید، فرمود که 23 24 در آیه 16 فرمود فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. شما دو تا برید به فرعون بگید ما رسول رب العالمین. بعد در آیه 23-24 قال فرعون و ما رب العالمین، رب العالمین کیه؟ قال رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم. پس عالم آسمان و زمین و ما بین آسمان هست. در علم کلام هم عالم رو که تعریف میکنن دو تا تعریف برای عالم دارن. عالم یکی طبق این آیه آسمان و زمین و ما بین این دو تا، دیگر ما سوی الله تبارک و تعالی. تعریف دیگر عالم ما سوی الله تبارک و تعالی است. خب الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. یا الرحمن الرحیم تکرار شده. بله اینم عرض بکنیم، الحمدلله بگیم، الحمدلله بگید. چرا کل حمد برای خداست؟ چرا جنس حمد برای خداست؟ این رب العالمین در واقع دلیل برای اون مدعاست. الحمدلله یه مدعایه، کل هم جنس هم برای الله تبارک و تعالی است. یه نفر سوال میکنه چرا، به چه دلیل؟ جواب، چون رب العالمین. پس به خاطر ای که رب العالمینه الحمد لله. الرحمن الرحیم، رحمان رحیمه، این تکرار شده. یا احتمال بگیم تأکیدن، چون کل ما کرره گرر، هرچه تکرار بشه تثبیت میشود. و دیگر این که باز بیان علت اختصاص حمد به الله تبارک و تعالی است. چرا الحمدلله؟ الحمدلله یک، چون رب العالمین، دو، چون الرحمن الرحیم.
علت اون که تعظیم الماس نمیده بسته الرحمن رحم رحم مقدم الماس
خیلی همون نشته الکلام فالکلام نمیده
خدا بوده الله و آده علم آلم بوده
بده ده لله ده
لله
الحمد لله رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یعنی ما دین جزا، دین قیامت. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. پس مالک یوم دین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب در مورد ایاک نعبد و ایاک نستعین نکته التفاتشو قبلا تو کلاس های بلاغت هم گفته شده. ایاک مقدم شده، تقدیم و حق و تأخیر، یفید الحسره بر اختصاصه. و این ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر مجموع البیانی که انشالله برای فردا نظم سوره رو خواهید دید، اون نکته التفات هم اونجا عنایت بفرمایید، نکات لطیفی داره. پس ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون وقت اینجا از تفسیر اطیب البیان یه نکته نوشتیم. در آیات قبل کمالات و صفات حضرت باری را ذکر نمود، به منزله علت بود برای این که بنده باید در جمعی حالات متوجه او باشد. الحمدلله چرا؟ گفتیم منزله علته، او مدعا بود، چون رب العالمین، چون الرحمن الرحیم. وقتی که اینطوره الحمدلله و اسماء الظواهر کلها قیبه، اسم ظاهر همشون قائل، به منزله، پس در آیات قبل کمالات و صفات حضرت باری را ذکر نمود، به منزله علت بود برای اینکه بنده باید در جمعی حالات متوجه به او باشد و جز او کسی را نپرستد و از غیر او کمک نخواهد، لذا متوجه او شده و گوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. لذا ایاک یعنی مفعول را مقدم بر نعبد و نستعین نمود که دلیل بر حصر است، زیرا غیر حق تعالی خالی از کمالات و شونات بوده و سزاوار پرستش و قابل استعانت نیست. پس این مقام ایاک نعبد و ایاک نستعین در واقع مقام شهوده. الحمدلله رب العالمین، اسماء الظواهر کلها قویه، کم کم پیشرفت میکنه، میرسه به مرحله ای که با چشم دل خدا را مشاهده میکنه. وقتی که مشاهده کرد میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا صراط المستقیم، اهدنا یعنی ثبتنا. و اینو تو بلاغت هم خوندید، یکی از معانی مجازیه امر چی بود؟ ثبتنا بود. این هم مثال مثل اهدنا صراط المستقیم، یعنی ثبتنا در صراط مستقیم. در مورد صراط مستقیم هم باز در همین تفسیر شریف نور الثقلین روایات متعددی دارد که راوی مفضل ابن عمر میگه سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الصراط فقال هو الطریق الى معرفت الله عز و جل و هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره، فاما صراط فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه. پس از صراط، صراطون، صراط دو صراط، صراط در دنیا و صراط در آخره. صراط در دنیا فهو الامام المفترض الطاعه، امام المفترض الطاعه، من عرفه فی الدنیا و اقتدا به هدا، کسی که اون امام و شنا و اقتدا کرد به هدایته، به هدایت او. فخر رازی در اول تفسیرش، تفسیر سوره هم یه عبارت بسیار بلندی داره. آخه بعضی از اهل سنت بسم الله اصلا جزء سوره نمیدونن، نمیخونن. بعضی هم میگن یواش میخونن. اونجا نقل میکنه حضرت علی علیه السلام بسم الله بلند میخوند. بعد نوشت من اقتدا فی دینی به علی ابن ابی طالب علیه السلام فقط من اقتدا فی دینه به علی ابن ابی طالب علیه السلام فقط اهتدا. هر کی در دینش به علی ابن ابی طالب علیه السلام اقتدا بکنه او هدایت یافت، یعنی او در صراط دیگه. و این روایت هم فرمود من عرفه فی الدنیا، کسی علی علیه السلام در دنیا بشناسه و اقتدا به هدا و بر هدایت او اقتدا بکنه، مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخره. تو سوره مریم چه فرمود؟ و ان منكم الا واردها، و ان منكم الا واردها، یعنی از رو جهنم. اولا این پل صراط که میگن درست نیست، حشوه. پل صراط اسم پلی که از رو جهنم کشیده شده. پس پل صراط نگیم، فقط بگیم صراط. صراط اسم پلیه که رو جهنم کشیده شده. از پل که میگیم ای چیه؟ بفرمد هشوه مثل مثلا بوی چه بیدم دوز نمهدانه دوز نمهدانه یا چفش ملی باشماق دوز نمهدانه نمهدان یا دوزدان دوز نمهدانه گلد چفش ملی باشماقه چفش ملی یا ملی باشماقه چفش ملی باشماق aldı بی زائد ده هشوه ده حال پول سرات سرات اسم پولیه که رو جهنم کشیده شده و فرمود این منکم الا واردها و کان علی ربک حتما مقضی یافت اون وقت همه از روی اون خواهند گذشت این حتمی است و مقضی بعد کسی که در این نشأه در صراط امامه از رو صراط درگاسا عبور خواهد کرد که انهو اصلا متوجه جهنم نخواهد شد اما اونی که از صراط پرت لحظه اول به کله وارد جهنم خواهد شد بالاخره هر چقدر انسان در صراط تو این نشأه حرکت بکنه اون اندازه از صراط آخرت عبور خواهد کرد بعد روایات دیگری هم در این خصوص هست که ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام از صراط المستقیم امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه و انتم الصراط الاقدم و شهداء دار الفنا و شفعاء دار البقاء صراط الذین انعمت علیهم سوره نساء آیه 69 فرمود و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین اینا انعمت علیهم است غیر المغضوب علیهم مغضوب علیهم یهودی ها هستند در سوره مائده آیه 60 سوره مائده پنجمین سوره آیه 60 الله تبارک و تعالی فرمود هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله من لعنه الله و غضب علیه من لعنه الله و غضب علیه غیر المغضوب علیه بعد ولذالین هم نصارا هستن پس مغضوب علیهم یهودن ذالین نصارا هستن که این هم باز در همین سوره مائده آیه 77 فرمود قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد زلوا من قبل و ازلوا کثیرا و زلوا عن سواء السبیل و این که فرمود انعمت ایجا مغضوب چون رحمت الله تبارک و تعالی بر غضبش سبقت گرفته و مستقیما غضب بر الله تبارک و تعالی اسناد نداد وگرنه سیاق مقتضی بود که اغضبت بفرماید همونطوری که فرمود انعمت منتها چون رحمت الله تبارک و تعالی بر غضبش سبقت گرفته فرمود غیر المغضوب نفرمود غیر الذین انعمت مثلا علیهم صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین معصومین المستجبین یهودی مغضوب علیهم یهودی ظالمین مسیح